دین که بالاخره تکلیف میده منجر به سرطان میشه. خیر، در بخش دوم در این مورد صحبت میکنیم. حالا ساعت 3 به وقت کابل شده و سحر لیوال در استودیو با ما هستند تا خبرهای افغانستان را پیشکش کنند.
پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح و رهبری حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده است و مشران جرگه افغانستان حمله بر کاروان موترهای پلیس را کار دشمنان داخل نظام می خواند. تفصیل خبرها. پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح و رهبری حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز در ملاقاتشان بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. آقای غنی همچنان در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گفته که علمای جهان اسلام از طریق یک فتوا تروریسم را پدیده ضد اسلام معرفی و مسلمانان را به خاطر مبارزه با این پدیده تشویق کنند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با تایید این مسئله از موقف حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح حمایت کرده، تعهد سپرده که به منظور تامین صلح در افغانستان از نفوذ و فشارهای مشروع کشورش بالای تمام جوانب استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان که به منظور ادای حج عمره در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی رفته بود، صبح امروز به کشور برگشته است. مشران جرگه افغانستان حمله بر کاروان موترهای پلیس را کار دشمنان داخل نظام می خواند. فرهاد سخی معاون اولین جرگه در نشست عمومی امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا از قاطعیت کار گرفته و چنین افراد را بدار بیاویزد.
خون اولادهای ما را به معاملگری سیاسی خود نگیرند. حق ماست که ما اولاد از این وطن نظارت کنیم که برناق شهید نشن و دشمنان داخل نظام شناسایی کنند و به چنگال قانون بسپارند.
در این حال شماری از سناتوران هشدار دادند که اگر حکومت افراد دخیل در این حمله را شناسایی و مجازات نکند، مردم در این رابطه دست به کار خواهند شد. 3 ماه پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی هشدار داده بود که در برابر کسانی که تلاش کنند با استفاده از منابع نظام با دشمن همسویی داشته باشند، بیش از این مصلحت صورت نخواهد گرفت. در حمله بر کاروان نیروهای پلیس به روز پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی پغمان 32 پلیس کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت داخلی افغانستان یک بار دیگر روی ممنوعیت خرید و فروش سلاح‌های پلاستیکی و استفاده از مواد تجزیه تاکید کرده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه‌ای از مردم خواسته تا از اعمالی که سبب اخلال امنیت و نگرانی شود خودداری کنند. در این خبرنامه بر همکاری مردم با پلیس تاکید شده و از خانواده‌ها خواسته شده تا در روزهای عید مانع بازی اطفالشان با وسایل آتش‌زا شده و همچنان از فروشنده ها تقاضا گردیده که از فروش چنین وسایل خودداری کنند. در غیر آن با این فروشندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار نیرومند و مرگبار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق، حداقل 75 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها گروه داعش این انفجار را با بمبگذاری در یک موتر انجام داده است. سلمان کاظم یک مقام نظامی عراق امروز گفت داعش در انتقام با بازپسگیری شهر فلوجه این حملات را انجام داد.
جریمه اخرى من جرائم داعش جبنا.
این یک جنایت دیگر توسط بزدلان گروه داعش است. زمان که آنها شکست زیاد را در خطوط مقدمه جبهه متحمل شدند، بر روش‌های گذشته رو آوردند و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. گروه داعش در یک بیانیه اینترنتی مسئولیت این حمله را که صبح وقت در یکی از مناطق مزدحم بغداد رخ داد پذیرفته است. در یک تحول جداگانه در انفجار بم که آن هم در موتر جاسوسی شده بود، 5 تن در شرق بغداد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. اسد زمان خان وزیر داخلی بنگلادش امروز گفت افراد گروه جماعت المجاهدین بنگلادش این حمله را انجام دادند. پیش از این گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود، اما وزیر داخلی بنگلادش این ادعا را امروز رد کرد. در این حمله 20 گروگان و 2 مامور پلیس کشته شدند. پراشنو دیونات، یک مقام مسئول در اداره تحقیقات جنایی بنگلادش، میگوید پس از جمع‌آوری تمامی شواهد نتایج تحقیق حمله روز جمعه در داکا اعلان خواهد شد. چیز تازه نداریم، اما اینجا هستیم تا هر گونه شواهد را از محل وقوع رویداد جمع‌آوری کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد رویداد شهر داکا را شدیداً نکوهش کرده است. شورای امنیت اواخر دیروز گفت که تروریسم جدی‌ترین تهدید برای امنیت و صلح جهانی است. رهبر مذهبی ایران میگوید ایجگاه با ایالات متحده آمریکا روی مسئله سوریه و سایر بحران‌های منطقه هماهنگی نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای این موضوع را در صفحه اینترنتیش امروز نشر کرد و افزود ایجگاه نمی‌خواهد روی این مسائل مذاکره و هماهنگی کند، زیرا به گفته وی دشمنان خواهان جلوگیری از حضور ایران در منطقه هستند. این اظهارات بخش از سخنرانی است که اخیراً وی برای محصلین ایرانی داشت. به نقل از خامنه‌ای همچنان آمده است وی از امریکا خواسته تا از مداخله در امور منطقه جلوگیری کند. ایران از حامیان درجه یک رئیس جمهور بشار اسد در سوریه شمرده می شود و برخی گروه های مخالف وی در حمایت غرب قرار دارند. سیلاب‌ها در شمال پاکستان حداقل 43 قربانی گرفته است. مغفرت شاه شاروال چترال امروز گفت که بارندگی‌های موسمی و سرازیر شدن سیلاب در جریان دیشب چندین خانه و یک مسجد را در منطقه آرسون این شهر تخریب کرده است. با گفته ای وی وضعیت خراب آب و هوا مشکل بزرگ را برای بیرون کردن اجساد از میان سیلاب‌ها و شناسایی آنها ایجاد کرده است. چترال در شمال پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان و ولایت بدخشان قرار دارد. در یک تحول جداگانه دو انجینیر چینایی در بارندگی شدید در بند تربلا در ایالت خیبر پشتونخوا جان دادند. لطیف الرحمن سخنگوی اداره ضد حوادث طبیعی این ایالت میگوید تلفات هنگام وارد شده که در نتیجه بارندگی ها سقف یک ساختمان در بند برق تربلا فرو ریخت. و در ادامه بازی های فوتبال جام ملت های اروپا 11:30 امشب فرانسه با آیسلند به میدان خواهد رفت. برنده این بازی روز پنج شنبه با جرمنی در مسابقه نیمه نهایی وارد میدان خواهد شد. در یک بازی هیجانی و پر از استراب جرمنی دیشب توانست ایتالیا را در ضربات پنالتی شکست دهد و راهی بازی نیمه نهایی شود. پس از بازی امشب دو روز وقفه خواهد بود و چهارشنبه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان پرتغال با ویلز در یکی از دو دیدار نیمه نهایی به میدان خواهد رفت. مسابقه نهایی جام ملت‌های اروپا یک شنبه آینده ساعت 9 شب به وقت فرانسه یعنی 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام مجدد، باز هم خوش آمدین به برنامه. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه جلوگیری از پرخوری در روزهای و تسممات یا مشکلات معده میباشه و دکتر صاحب محمد نصیر جاله معالج امراض داخله در امارات صحبت میکنه. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992235 تماس بگیرید و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی صحبت کنین که یکی از دوستای من در روی صفحه فیسبوک رادیو زدی پیام گذاشته و گفتن که وزنشان زیاد است با وجودی که در ماه رمضان روزام گرفتن، بر علاوه که کم نشده وزنشان اضافه هم شده. گفتم میشه در مورد ازی صحبت کنین که چرا باچنین کم نشده وزنشان.
تشکر فرشته جان. مسئله چاقیه که وزن بعضی کسا کم نمیشن، یکی خوچاقی است که از نظر فامیلی هست، مثلا ارسی. اگر ارسی است، مثلا اگر پدرتان چاق باشه شما 40% امکانش است که شما چاق بین، اگر مادر جان چاق باشه یعنی 40% امکانش است شما هم چاق بین، اگر پدر جان و مادر جان یعنی والدین هر دویش چاق باشه 80% امکانش است که اولادش هم چاق بین. میمونه 20% دیگه. 20% از این عاملش چی است؟ بعضی گرفتن بعضی دواهاست، مثلا در خانم ها گرفتن دواهای خوشی یازده حاملگی این میتونه که سبب وجود آمدن چاقی شه. بعضی از امراض است، امراض زنان مثلا پولیسیستیک اوورین سندروم یا حول باران شدن یا سیست هایی که در تا چهار طرف تخمدان میباشه، این هم میتونه که یارو کاندید بسازه به چاقی. مسئله دیگه که است روش زندگی یا استایل زندگی است. مثلا بعضی کس هستن تنبل هستن، صرف وظیفه دارن در چاکی میشینن کار میکنن یا کامپیوتر کار هستن یا بخش مثلا یک کار عادی میکنن، یعنی ورزش نمیکنن،
تحرک فیزیکی ندارن.
مسئله دیگه که است مسئله در رمضان اگر باشه و یا خارج از
در دو حالت
پرخوری هست. بعضی کسا عادت دارن که بیش از حد غذا میگیرن و اشتهایشون یعنی فوق العاده بلند هست و کنترل ندارن. مسئله دیگه گرفتن سیگارت هست که مردا تا زنان اگر دکتر باشین بسیار چیزا رو میشنوین میبینین. بعضی خانما میان که سیگارت میزنن، گرسای سیگارت پیشان هست، یعنی کسایی که سیگارت میزنن 3 سانتی متر خودش کمشون خود کلان میشه. مسئله دیگه که هست مسئله هایپوتایرویدیسم هست. هایپوتایرویدیسم یا کمکار شدن غده جاغور هست که اکثرا اشتباه میگیرن و وقت معاینات دقیق نمیکنن، نمیفهمن که این مسئله هایپوتایرویدیسم هست. غذا میگیر دوا میگیرن به خاطر کاهش اشتهایشان. مثلا اگر شما هایپوتایرویدیسم داشته باشین، شما عوام که بخورین چاق میشین.
بله،
در 24 ساعت هم که یک ساعت شاید شما یک شب آبم بخورین، یک دانه چاق میشین، وزن گرفته میرین. و بعضی کسا هستن میگن که من کل دنیا را میخورم چاق نمیشم، لاغر هستم. او برعکسش است، هایپرتایرویدیسم است، یعنی پرکار شدن غده جاغور است و کم کار شدن غده جاغور
میشه و پرکار شدنش
لاغری میشه با وجود از اینکه یا غذا نمیگیرن، با وجود یعنی که غذا نمیگیرن، میگن من آب مینوشم یا در آب هوا من چاق میشم. پس ضرورت است به این اشخاص که حتما معاینات خون خود اجرا بکنن و پیش کسی که دقیق معاینه بکنن، به خاطر که ما بسیار مشکل که داریم در لابراتوار نتایج ما
در تشخیص
وقتی تشخیص درست نباشه دکتر نمیتونه دوای درست بده.
بله، بسیار زود تشکر دکتر صاحب. دوست ما به اسم قاری صاحب اسلام الدین از ولایت تخار روی خط هستن. بله قاری صاحب سلام علیکم، خوش آمدید.
عزیز سلام و ادب دارم بر شما، مهمان شما، همکارا شنونده عزیز شما.
علیکم السلام.
روی روشن کم سلام شما رشید نمخواه. چون من قبلن که زمان پیش از رمضان کمی کنین زنوین درد داشت، دکتر سیور مراجعه کم گفت یک مشکل نبری، گفت یک ذرا چاک قصدی چاکی کم شد، این احمد چاکی کم شد، پایدار گم شد، این تک کمی که برون سردت پیدا شد. از دکتر سیور که دمیره کدام
قاری صاحب عزیز، من یک ممکن است من نفهمیده باشم، گفتین قبل از روزه زانویتان درد میکرد، وزنتان زیاد بود، دکتر صاحب گفت وزن کم کنین دردتان خوب میشه. دگیش نفهمیدم، دگیش میشه که تکرار بکنین؟
آنه پای دردم بایدم زانوین درد گم شده، سردرد برم کم کنین،
سردردی
به تکیر آبی نخست ولی سرد خورده من نیست بشه در نفهمیدم دیگه سردردی من کنین پیدا شده.
سردردی از طرف دیگر زیادتر میشه بعد از چاشت؟
بعضی وقت چیزی با کمی قرآن که دارد میکنم، بعضی وقت زیادتر سیوار بکنم و کمی سرم چیزی بشه، اگر کمی کم بشه چیز نمیشه، بعضی روزن سردالی برم پیدا میشه.
تشکر قاری صاحب، من گرفتم مشکل ده.
سلامت باشین، بفرمایید دکتر صاحب.
خب قاری صاحب عزیز، گفتن قبل از اینکه روزه بگیرن زانوککایشان درد میگه، دکتر صاحب گفتن وزنتان زیاد است، وزن خود کم کن، دردش کم شده، که گپ بسیار منطقی است. بسیار گپ منطقی است، کسایی که وزنتان زیاد است وزنتان رو باید کم بسازید، که یکی از مشکلاتی که خلق میکنه درد زانو است. کنه قاری صاحب بتان گفت که وزنشان کم شده در رمضان و دردکایشان خوب شده. خب سردردی،
گفتن سردردی پیدا کرد.
سردردی یک بحث بسیار کلان هست، انواع مختلف داره، اما مخصوصا در کسایی که در ماه مبارک رمضان سردرد میشه، این یک مشکل معمول هست و عام هست.
بعض عادت ها رو شاید و از زمان کو وقت نکنه.
مثلا شما در جریان روزه وقتی که غذا کم میگیرین در سحری، سویه گلوکوز خونتون پایین میره، یک حالت هست به نام هایپوگلیسیمیا، این سردردی میده. یعنی این نرمال هست، در اکثریت هست، در عام هست، کسایی که روزه میگیرن، به خصوص در فصلی که ما قرار داریم، در روزهای در طویلی که ما قرار داریم، سردردی عام است، قابل تشویش نیست. و مسئله دیگه فشار پایین هست که هم وقتی که شما گرسنه باشین فشار پایین
از طرف دیگر زیادتر میشه.
اصلا من خودم گفتم ممکن است از طرف دیگر باشه، گفت بله. یعنی بعد از چاشت و دیگر که میشه. و ما چرا از نظر سنت هم اگر فکر بکنیم، چرا ما افطار خود با خرما میکنیم؟ به خاطر اینکه خرما منبع سرشار از گلوکوز است. از همه خاطر کسایی که مثلا در افطار نزدیک میشن اعصابشان خراب میباشن، آرام میباشن، سردرد میباشن، گلوکوز پایین میباشه. وقتی شما افطارتان رو با خرما میکنین اعصابتان آرام میشه. دو ویتامین بی کمپلکس است، وقتی که شما میخونید ویتامین بی کمپلکس هم اعصاب آرام میسازه. دو فرکتوز است که ماده مغذی مغز یا دماغ یاد میشه، وقتی گورا میخورین اعصابتان آرام میشه. وقتی شما افطار کردین با خرما در ظرف یک دقیقه شما نتیجه شو میبینین، چون گلوکوز در ظرف یک دقیقه جذب میشه و به دماغ میرسه و شما میتونین که بعد از اون عبادتتون به شکل درست و باید شایدش اجرا بکنین. قاری صاحب قابل تشویش نیستن. اگر بعد از روزه این صددی باقی ماند، حتما دیگه باز مایناتون مایناتان تکمیل بکنین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما زلان صاحب از کنر روی خط هستن. زلان صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام گرانی خورتاتا محترم دکتر صاحب، سلام علیکم و احترامات من دکوم و شهید الله زلان این در کنر نورتر پاریشیدین.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر گواندیم سیگه گرانی خوری لرفتت لاتب خطم لارم از اخفال دیمیدی تکلیف لارم. سمو د مخکې بیا پاکستان ته د معایناتو لپاره لاړلم. هلته چې کله ډاکټر معاینات وکړه د ایچ پیلوري او هپاتایټس بي او هیموګلوبین ټول معاینات وروسته دا معلومه شوله ایچ پیلوري نیګیټیو و. خو بیا هم هغه ډاکټر صاحب ما ته داسې مشوره وکړه چې ستا معده مثلا ګرمایش لري او د دغې وجې نه ستا معده سوزش کوي. دوا یې راکړه، ولیکله دوا د خوړلو وروسته یو څه ناڅه زما معده ښه شوله. خو بیا هم د وخت په تېرېدو سره اوس د معدې سوزش ختم شوی دی، خو پایدا باندې وی ډاکټر څنګه پختل نه مچې دی وړه چې دا بل لږه سره زمو مکمل هضمي سیستم خراب دی. یعنی مثلا کوم غذا چې زو کوم هغه خانه هضم کیږي او په مېدا باندې ورسره یو څه نه سره دخلي بدبوي هم زمو پیدا شوی ده، او دغه نور ځنی عوارض په هغه مقابل کې پیدا شوی دي چې په دغه باره کې ډاکټر څه معلومات راکړي.
هزار دفعه سلام جان چلونه.
بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر میکنم سلام جان. مشکل معده باز هم میگه پس اشپالوریشون گفتن در پاکستان که رفتن منفی بود، اچ بی اس اچ سی وی شون منفی بود، گفتن که کمک گرمایش داره معدهتون، برشون کم دوا دادن خوب شد، اما بازم یعنی چیزی که یا میخواین خوب نشدن. اما رژیم غذایی که من فکر میکنم زلان جان نرمت متوجه نشم، رژیم غذایی که من گفتم اول خوره باید تعقیب بکنین، یک مسئله دوم جویدن هست. ما شما در افغانستان نه که در کل جهان اگر ببینین هیچ کس غذای خود درست نمیجوه، همین لقمه رو دزان خود مندازن یک دو قرصش میکنن، یعنی کل فشار میه سر سیستم هضمی، سر معده میه. از اون خاطر ما تکلیف پیدا میکنیم. یک مسئله است که شما حداقل غذایتون باید حداقلش که نجوین 15 بار بجوینش، که ایت نجوه اینشه 15 بار بجوه اینشه. یک مسئله. مسئله دوم یادتون باشه قبل ازی که شما از خواب وقتی که میخیزین، قبل ازی که هر کار دیگه مثلا پیش ازی که وضو بکنین، از این خواب که بیدار شدن یک گلاس یا دو گلاس آب شیرگرم نوش جان بکنین. آب شیرگرم باعث میشه مثل که ما شما وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم میخواییم بریم وظیفه، ما خسته هستیم اما میریم شاور که میگیریم بعد از اون تازه میشیم، میتونیم در جریان روز بریم هر کاری که خواسته باشیم بکنیم. سیستم هضمی هم با مشکل، شما یک شاور بتین سیستم هضمی تونه، اما اشتباه نکنین، آب سرد نخورین، آب شیرگرم فقط یک گلاس یا دو گلاس شروعش بکنید که اساس در 5 گلاس رساندنشه. شما اینو برام سیستم هیدروتراپی یاد میکنه، اکثریت تکالیف معده با این خوب میشه و همین رقم عادت بتین دو گلاس، یک گلاس، چهار گلاس تا 5 گلاس برسون. بعد از اون برین وضوئیتون رو بکنین، بعد از وضوئیتون باز اساس آمادگی بگیرین بعد غذای صبحتون. مسئله دیگه که است پیش از غذایتون آب نگیرین، بین غذایتان مایعات نگیرین، نه چای، نه نوشابه، نه آب، هیچ مایعات نگیرین و یک ساعت بعد از غذایتان مایعات نگیرین. بعضی کسا هستن که هیچ تکلیف ندارن اما یک عادت نادرست دارن، بگن ما که چای سیاه نباشه یا چای دسر دستخوان نباشه ما نان نمیخوریم.
اکثریت مردم مرخم هستن،
اکثریت چون نمیخوریم و بوجی های دوا رو میخورن جور نمیشه. صرف اینم عادتتان شما تغییر بدین، شما آدم سالم هستین، مشکلتان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمدی از جاغوری روی خط هستن. محمدی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین.
سلام علیکم، همچرا چطور هستی؟ سلام به دکتر صاحب.
علیکم السلام.
دکتر صاحب بسیار ببخشید، دو سال میشه که تکلیف مرقه داشتم، انار پیرن مرقه مرب شده، به صفخانه ترانسلا رفتم که سبخانه سیتی سنتر خون آزمایش کردم، نالی مرقه من خلاص شده ولی گیج هستم دیگه، همیتون به هیچ هفته و ایج دونه اوسیده ندارم دیگه، دم فهم که مشکل چیه.
تشکر. محمدی صاحب چند سال هستین؟ نزم
من 55 ساله هستم، فقط همین هستم که برمز دیگه به حیث میشم، همیتر به حرکت هستم. دیگه شفاقانه فرانسویات که رفتم گفت که تامندی تم شده و دوایتون که گریتون مرا گرده درد کرد.
بدترتون کرد یا خوبترتون؟
گرده درد کرد.
خب گرده دردتون کرد. محمدی صاحب یک چیز دیگه پرسام میکنم، شما در جایی که زندگی میکنین، در خانه تان یا در چهار طرف تان، همسایه تان یا خیش قومتان مواشی نگاه میکنن؟ گاو، گوسفند، گوساله و چیزا؟
خودمان نگاه میکنیم، ولی خودمان گوسفندا دارن، بوز دارن.
تشکر، فهمیدم مشکل گرفتم. تشکر از
بفرمایید دکتر صاحب.
خب قبل از اینکه از محمدی صاحب جواب بدم، یک مشکلی که دیگه از الان صاحب مانده بود که گفت هضمیت من ندارم و بوی بد دهنم برام پیدا شده. که توصیه من اینه که این نکات گفتم یاد در نظر بگیرن، جویدن بسیار ضروری حتمی هست و امی تغییر در روش خوراک ما باید باشه، ورزش باید بکنن، کسایی که ورزش نمیکنن هضمیت درست ندارن و بوی بد دهن دلیلش هم یکی از دلایلش میتونه این باشه که اسید میدیتون به دهنتون میاد، پس میاد به دهنتون باعث میشه. و مسئله دیگه حفظ صحه خود دندان هاست که شما باید دو دانه برس داشته باشین، دو دانه کریم، دو کریم از دو کمپانی مختلف، یک برس و یک کریم از طرف صبح، یک برس و یک کریم از طرف شب باید باشه. و نا گفتنمونه، بعضی کسا فکر میکنن که ما دندانای خود برس کنیم و ختم، و دندانای خود بسیار محکم برس میکنه، نکنه او رقم. برسکای بسیار نرم باشه، 3 دقیقه باید دوام بکنه که شما دهنتون رو، یعنی دندانایتون رو برس کردین. بعد از اینکه برس کردین زبانتون رو برس کنین. زبانتون مثلا خود برس میگیرین، در قسمت علقتون میمونین، کش میکنین به طرف پیشوری. این میکاره و چند دفعه بکنین، خلاص که شد روی برستون رو دوام بدین به طرف بالا، کامه بالا رو باید پاک بکنین. کینی کمک میکنه در از بین رفتن بوی بد دهنتون که به نام حلیتوز زیاد میکنه. مسئله سوال محمدی صاحب میگیم که 2 سال گفتن مورقه داشتن، خوب شدن مورقه انسانیشون و هنوز سرگیچی و ضعیفی و خستگی و کسالت، گفتن ویتامین دی شان کم هسته و او را که میگن گردهشان درد میگیره. من پیشتر فرشته جان یک چیز اشاره کردم، گفتم که ما مشکل دکتر صاحبایی که در افغانستان هستن، دکتر صاحبای ما بسیار لایق هستن، یعنی ضرورت به این نیست که هیچ کس بره هندستان. میلیون ها دلار ما در ماه های انتقال میکنه میره هندستان و پاکستان، در حالی که ما بسیار دکتر صاحبای ورزیده در افغانستان داریم. مشکل ما چی است؟ مشکل ما اینه، شما باور بکنید، من یک مریضم معاینات کلسترول دادم، در یک لابراتوار رفتن 240، لابراتوار بعدی آمد 160، لابراتوار سوم آمد 200.
یعنی تشخیص درست نیست.
اینا شما خودتان من حیث یک دکتر به کدام زیده آمدین؟ آدم کنفیوز میشه. که معاینات باید درست باشن که دکتر دوای درست بده. وقتی راپور غلط به دکتر میاد، طبیعی است که دکترم دوایی که میده غلط هست. یک مثلا، خب گیرم که معایناتم درست بود، دکترم دوای درست نشته کرد. مشکل سیومی که در مقابل ما قرار میگیره مسئله دوا، کیفیت دواست.
کیفیتش پایین است.
بسیار دوایی که بی کیفیت هست، باز عزیزان ما مجبور میشن که برن به کشورهای خارج. اینی مسائل است که شما هیچ وقت دکتر سیبارم مسئول ندانین. یک مثلا که ویتامین دی تانه گفتن کم است در افغانستان، ماره کشور بسیار وقاتش کم است، بخاطر ما افتوی هستیم.
بله.
کشور هستیم که صبح تا شام افتو داریم، کشورهای مثل کانادا که افتوشان کم است، کشورهایی که مثل امریکا است، کشورهای اروپایی مثل دنمارک وره که هیچ افتو نبینید. اگر دو کشورها آدم بگه ویتامین دی شما کم هست، آدم قبول میشه. اما به این معنی نیست که یعنی اصلا نیست. وجود نداره، هست اما فیصدش فوق العاده کم است. خب یکی از مشکلاتی که شما گفتین که مثلا گردهتون درد میگیره، به این معنی است که شما مشکل ندارین در ویتامین دی تون. و مسئله دیگه شما است که ممکن است که بیش از حد گرفته باشین. و در پلیس که شما گفتین مواشی دارین، کسایی که مرغ انسانی میگیرن یا کسایی هستن که میزبان بسیار خوب به مرغای حیوانی هم میشن،
زمین اساس میشه و برسه
بسیار، چون مافیات از پایین میه و یا بسیار یک میزبان خوب به مرغای حیوانی هستن، کسایی که گاو نگاه میکنن، بز نگاه میکنن، گوساله نگاه میکنن. پس این اشخاص مرغی حیوانی هم میگیرن که باید متوجه باشن و تداوی خود معاینات خود تکمیل بکنن و تداوی خود شروع بکنن، ان شاء الله رحمان خوب میشن.
دکتر صاحب بسیاری از امی کسایی که به تکالیف میده دچار هستن قسم کم تو دیدا میشه، بیشتر از تابلت های امپرازول سر به خود همیشه دست کالشون یا دجیبشون هست، اگر مرد هستن اگر زن هستن. آیا این چی تاثیر داره؟ آیا تاثیر بد استفاده زیاد از اینا داره و اینکه کم چرا اینقدر معمول است؟ میشه اینا رو بگین.
یک چیز دیگه که در افغانستان بسیار معمول است استفاده از دواهای خودسرانه و آزادی استفاده از دواهای خودسرانه است. شما برین در هر دواخانه که ساچین، هر هورمون بخواین، هر انتیبیوتیکی که بخواییم برتان داده میشن.
دکتر سر از این دوباره صحبت میکنیم امی توخی صاحب بشنایم چی گفتنی داره بازر دو سوال یک جای پاسا پومیم. بله سلام علیکم توخی صاحب.
سلام علیکم.
از توخی صاحب خوش آمدین به برنامه بفرمایین.
پول مختیتا و محترم دکتر صاحب سراغ دست وایم علی محترم دکتر صاحب دخنی دست که هر انسان که خوری یک سی بعدی علی بدن دخل علی پاس در کند و قرید سی در خارجی جی در مواد در خو افسار در وقت یا در خودی للاری وزی یا در پیت للاری وزی نو آیا در خودی للاری سی در غام دې چې دا وګصېږي او کده پېټ لري او دا نور پر کیشان چې دا انسان خدای حاضر ته دي نو نورمال انسان کم د سی په یو کواروز یان د پټلې ساتې
توخي صاحب
سړی په واره خدای حاضر ته ولاړ شي بعض انسانان د پټه تلې ساتې چې دی ان د پټه
توخي صاحب مو صدای رادیو تنه کم کنین سوال تنه دوباره مطرح کنین سوال تنه چوازه شنیده نمیشه صدای رادیو تنه کم کنین دوباره سوال تنه بگوین
بله مام محترم دکتر افغان و یو انسان په شواروز کې څو واره قضایي حاجت ته باید لاړ شي بعض خلک په شواروز کې یو ور دي بعض انسانان دي په دوه سو یعنی صحیح نورمال حالت د انسان په شواروز کې څونه وخت او به چې د انسان د خارجي دي یعنی د خلیل له او کده پېټ له لارې څخه خارجي
تشکر دکتر صاحب بفرمایئ
در اشخاص مختلف هست
اها.
مثلا نظر به گرفت غذاست نظر به مثلا یک شخصی که شکر داره طبیعی است که او در یک روز 6 بار غذا میخورم و از صبح تا شام آب مینوشم و از صبح تا شام تشنب میدم اما یک شخصی که نرمال باشه معمولا مثلا 3 وقت غذا بخوره یک بار نهایتش 2 بار و نهایتا 3 بار و به مقدار کم میتونه که در بره به طرف دستشویی و خود تخلیه بکنه یعنی این ارتباط به این میگیره که شما چقدر میگیرین در افغانستان معمولا به خصوص طبقه ناز آب کم استفاده میکنه
بله مردا بیشتر میگیرن
مردا بیشتر و دلایل خودم دارن به خاطر که یعنی فسیلیتی یا سهولت برای ما بسیار کم هست مثلا در شهر شما پیدا نمیتونه یک دستشویی به طبقه ناز اما مردها میتونه که مثلا در یک جای بره خود مثلا تخلیه بکنن یا با دستشویی مگر هست معمولا بر طبقه ذکور هست به طبقه ناز نیست
کمتر هستن بسیار کم هست
و این دلالت به این میکنه که شما چقدر میگیرین چقدر مایات میگن چقدر غذا میگیرن یعنی به صورت نرمال یک نفری که نرمال باشه یک بار نهایتش دو بار نهایتش سه بار از اون زیادتر نه
دکتر سبو دوای آمپرازول
گفتیم که اگر شما می لحظه برین در دواخانه شما هر دوایی که خواسته باشین براتون میتن که اینی باید کنترل شود دواهای خودسرانه قطع شود آمپرازول کس از خاندان دواهایی هستند که به نام پی پی آی یا پروتین پمپ انهبیتور یاد میشه و این دواهایی هستند که اسید معده را نهی میکنن و زمینه را مساعد میسازه که افرازات اسید معده کمتر شود و شما مسوزش و دردی که دارین در میدیتون کاهش پیدا بکنم اما همیشه اومیپرازول تداوی نمیکنه صرف یک سیستم مثل کاموفلاژ واره است یعنی اعراض کنترل میکنه مرض کنترل نمیتونه مثلا اگر میکروب باشه شما اومیپرازول میگیرین که ساحه کمک اسیدیتیش کمتر شوه و آنتی بیوتیک میتین که میکروب از بین بره
بله
یعنی شما قدم امپرازون نمیتونی میکروب از بین ببرید
فقط
اسید کم میسازین
تشکر دکتر صاحب در لحظات اخیر برنامه قرار داریم بسیار کوتاه مختصر اگر یک توصیه برای شنونده های ما داشته باشین که در روزهای چقدر خود محافظت کنن یعنی مریض نشن یک توصیه کوتاه داشته باشین برای شنونده
زنده باشین تشکر دوستان عزیز بازم جنبندی میکنیم که برنامه را که پرخوری نه از نظر اسلامی نه از نظر طبی میتونه که مفید باشه یعنی نمیتونه که مفید باشه کوشش بکنین که غذا کم بگیرین غذایتان رو بجوین عوض میوه‌جات خشک میوه‌جات تازه زیادتر استفاده بکنین از آب زیادتر استفاده بکنین مایات زیادتر بگیرین و کوشش بکنین در روزهای عید که خودتون مریض نشین به خاطر اگه شما مریض شین دیگه اعضای فامیل هم جنجال مندازین دکتر سیبان به جنجال شما مصروف و مصروف از عید لذت نمیبرین و در روزهای عید لطف بکنین کسایی که غریب هستن بیچاره هستن مسکین هستن یتیم هستن یک مقدار پولی که دارین برشان بتین که وام شامل فامیل شما شوه و عید با شما یک جای تجلیل بکنه و تا شوه که وا هم عید داشته باشن اتنا شک ما عید بکنیم و وا نان چاشت خدا یا شب خدا نداشته باشن
بسیار زیاد تشکر تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب محمد نصیر جاله، معالج امراض داخله، که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا فریبا واحدی در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید فریبا جان.
فرشته جان تشکر از خودت و دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 دقیقه پس از چاش به وقت کابل است. ما فریبا واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. اولین محموله کمک‌های نظامی چین امروز به حکومت افغانستان سپرده شد. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت، اما پیش از آن فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که همکارم تمیم اقگر تقدیم می‌کند و در ادامه سرخط‌ها رویدادهای اقتصادی آماده نشر است.
پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح و رهبری حکومت افغانستان اعلام حمایت کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز سعودی در دیدارشان بر مبارزه مشترک تروریسم تاکید کردند. مشان جرگه افغانستان حمله بر کاروان موترهای پلیس را کار دشمنان داخل نظام می‌خواند. فرهاد سخی معاون اول این جرگه در نشست عمومی امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا از قاطعیت کار گرفته و چنین افراد را به دار بیاویزاند. وزارت داخلی افغانستان یک بار دیگر روی ممنوعیت خرید و فروش سلاح‌های پلاستیکی و استفاده از مواد آتش‌زا تاکید کرده است. این وزارت امروز با نشر خبرنامه از مردم خواسته تا از اعمالی که سبب اخلال امنیت و نگرانی شود خودداری کنند. در نتیجه یک انفجار نیرومند و مرگبار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 75 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها گروه داعش این انفجار را با بمبگذاری در یک موتر انجام داده است. حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. اسد زمان خان وزیر داخلی بنگلادش امروز گفت افراد گروه جماعت المجاهدین بنگلادش این حمله را انجام دادند. سیلاب ها در شمال پاکستان حداقل 43 قربانی گرفته است. مغفرت شاه شاروال چترال امروز گفت که بارندگی های موسمی و سرازیر شدن سیلاب در جریان دیشب چندین خانه و یک مسجد را در منطقه آرسون این شهر تخریب کرده است.
وزارت مالی افغانستان با صندوق بین المللی پول روی تطبیق برنامه 3 سال اصلاحات توافق کرده است. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفته است که تمرکز اساسی این برنامه در بخشوی اصلاحات اقتصادی برای مبارزه با فساد اداری، فراهمسازی یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری و حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور است. بر اساس این برنامه حکومت افغانستان در صورت بحران در بخش پرداخت بیلانس 45 میلیون دلار آمریکایی اعتبار را از صندوق بین المللی به دست می آورد. قابل یادآوری است که افغانستان پس از تکمیل نمودن برنامه 9 ماهه اصلاحات اقتصادی در ماه اپریل سال جاری توانست به این برنامه راه یابد. در اعلامیه وزارت مالیه توافق روی این برنامه یک گام مثبت برای پیشرفت اقتصادی و رسیدن افغانستان به خودکفایی خوانده شده است. به هدف رشد اقتصادی تجار افغان کار ایمار شهرک صنعتی در ولایت پکتیا آغاز شده است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این شهرک صنعتی حدود 4 فابریک تولیدی فعال می شود. آقای عالمیار افزود با ایمار شهرک صنعتی تغییر بزرگ در رشد اقتصادی این ولایت رونما می گردد. بر اساس معلومات آقای عالمیار بالای 1000 جریب زمین پارک صنعتی در پکتیا اعمار می‌گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد وارداتی 1320 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی برنج 1400 افغانی، یک بوجی 3.5 سیری بوره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: 1 لیتر تیل پترول 38 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 35 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی. خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 75 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی.
بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. کمک‌های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضحی برای تجدید مبارزه با تروریسم است.
پیام مهم با حامیان تروریسم که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم مغزوی ساخته.
مشاور امنیت ملی افغانستان بود. در سال جاری خوشیدی مبارزه کافی به خاطر محو کشت کوکنار در کشور صورت نگرفته است. از یک هفته بدین سو یک کمیته به خاطر حل مشکلات مهاجرین در پاکستان کار می کند.
کسای آزار میشن، کسای دستگیر میشن از سوی پلیس. به خاطر جلوگیری از این مسائل کار میکنه و این کمیته یک تا حال دو نشست خود داشته، یک کمیته مرکزی فعال شده.
پلیس بغلان از اتخاذ تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت روزهای عید خبر می‌دهد. در دو حمله بمی صبح امروز در نقاط مختلف پایتخت عراق حداقل 83 تن کشته شدند. و در ادامه همین برنامه روزنامه‌های امروز چاپ کابل را هم ورق خواهیم زد. امید با ما باشین. شنونده های عزیز، در آغاز برنامه گزارش داریم که اولین محموله کمک های نظامی چین امروز در کابل به حکومت افغانستان سپرده شد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، هنگام تسلیم گیری این کمک ها به خبرنگاران گفت که کمک های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان انتقال دهنده پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. از سوی هم سفیر چین در کابل میگوید که با کمک نظامی کشورش که ارزش آن به ده‌ها میلیون دلار میرسد، توان نیروهای دفاعی افغان بیشتر شده و آنها می توانند از خاک و مردم خود به گونه بهتر دفاع کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
بر اساس تعهدات میان کابل و پکینگ در بخش همکاری های نظامی، این اولین باری است که چین با افغانستان تجهیزات نظامی کمک می کند. سلاح های پیشرفته، مهمات، پرزه های تیارات ترانسپورتی و امکانات لوجستیکی شامل این کمک چین است. اما مقامات در مورد تعداد و خصوصیات این کمک ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در میدان هوایی نظامی کابل هنگام تسلیم گیری این کمک نظامی چین تاکید کرد که با استفاده از آن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پا می ایستند. آقای اتمر می گوید چون این کمک های چین، هند و روسیه این را روشن می سازد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم تنها نیست.
پیام مهم با حامیان تروریسم است که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا میکشند. به دلیل همان طوری که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت.
مقامات افغان میگویند که بخش دوم کمک های نظامی چین به افغانستان در ماه اگست به حکومت این کشور سپرده می شود. حدود 5 ماه قبل لوی درستیز چین هنگام سفرش به کابل با حکومت افغانستان تعهد کرده بود که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان با حکومت این کشور کمک می کند. لوی درستیز چین همچنان در این سفر طرح مبارزه مشترک افغانستان، پاکستان و چین با تروریسم را نیز مطرح کرده، گفته بود که تروریسم تهدید برای منطقه بوده و کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با آن تلاش‌های منظم بکند. از سوی هم یو جینگ، سفیر چین در کابل، گفت این مسئولیت چین است که در بخش نظامی با افغانستان همکاری نماید. وی میگوید افغانستان و چین هر دو با تهدید تروریسم مواجه است و چین مشترکاً با افغانستان در راستای مبارزه با این پدیده همکاری میکند.
این آغاز همکاری‌های دوامدار نظامی ما است. چین از حالا با حکومت افغانستان و نظامیان افغان همکاری میکند که ظرفیت نیروهای افغان بیشتر گردد تا توان بهتر دفاع از خاک خود را پیدا نمایند.
از توی هم غلام سخی احمدزای معین تامینات و لوجستیک وزارت دفاع میگوید در میان اولین محموله کمک‌های نظامی چین وسایل شامل است که پیش از این لیست آن را مقامات وزارت دفاع به مقامات چینایی سپرده بودند. آقای احمدزای گفت که این کمک برای نظامیان افغان ارزش حیاتی داشته و در جنگ جاری علیه تروریسم از آن استفاده مؤثر خواهد شد.
شنیدید که اولین محموله کمک‌های نظامی چین به ارزش 10 میلیون دلار امروز با حکومت افغانستان سپرده شد و مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که این کمک‌های نظامی چین و دیگر کشورهای منطقه نشان دهنده پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. برای بحث بیشتر در این مورد همکنون جنرال زلمی فردک آقای نظامی را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای زلمی سلام و به برنامه خوش آمدین. طوری که شما هم در شما شنیدید چین کمک بزرگی را به افغانستان امروز سپرد و مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. این در حال است که حکومت افغانستان همواره انگشت انتقاد بالای پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم بلند کرده. این کمک چین چی پیام میتونه به پاکستان داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما را چنانده های گرامی خداوند روزه و عبادت همه را قبول داشته باشند. من به شما بسیار معلوم هستم که همه دنیا می فهمند که افغانستان یکی از میدان حرب به اصطلاح جنگ قدرت های جهان هستند. به خاطر اینکه افغانستان برای مسئولیت جهان قربانی می کند. بنابراین کمک افغانستان به هر نوع کمک ضرورت دارند، چرا که از نظر اقتصاد افغانستان به صفت به اسطلاح معایی است. اما اگر حکومت افغانستان بتانن که تعدلی کمک ها را به شکل عیار تفته بتانن تا که به اسطلاح از خطرات بعدی که در آینده متوجه از این مملکت بسه خود نگاه کرده بتانن، چرا که در داخل افغانستان قدرت ها و هم رقابت دارن از پشبارات منطقه است، براتر از منطقه است و به اسطلاح دوستر از منطقه است. بنابراین ما به کمکی که چین هم را افغانستان کردن قرار گفتی خودشون هم بید که بر علی مبارزه در مقابل دهشتگری و تروریسم اونها افغانستان هم کاری میکنن، این دکت خوب است. اما این منوید به حکومت افغانستان میشه که برنامه را به طور عیار بسازن که تا تعدل در مابین بلاک شرق و بلاک غرب، یعنی با مابین قدرت ها نگاه کرده بتانه تا از خطرات آینده مسئول بسه. در پاکستان یک التماسیم هم شده میتانه به خاطر ازی که اینان پاکستان میفهمن که جهان به خاطر مبارزه علیه تروریسم با افغانهایی که با تروریسم مواجه هستن از طرف جنها مواجه هستن همکاری میکنن، کمک میکنن و من این یک التماسیم به خود
بله. آقای وردک، بله آقای وردک، این کمک بیشتر شامل تیاره های ترانسپورتی و وسایل لوجستیکی است و با نظر داشت شرایط اساسی که افغانستان قرار داره و نیاز به کمک های بیشتر داره و افغانستان در حال حاضر هم در جنگ قرار داره، آیا چنین یک کمک که از سوی چین صورت گرفته به اساس نیازمندی های افغانستان کافی است یا نه؟
بلکل کافی نیستم، چرا که افغانستان از هر نوع نگاه از مرد شرایط داخل جنگ هستن، هم به وسایل لوجستیکی ضرورت دارن، هم به وسایل تجهیزات هستی ضرورت دارن. بنابراین اگر افغانستان تمام وسایل ها را از هر جایی که به دست میاره که به اصطلاح توازن نگاه کرده بتانه بهتر است. به میخاطر هستم که این هم یکی از قسمت های ضرورت که افغانستان قوات های نظامی از اونها دارن به اصطلاح او رو رفع کرده میتونن، کار بهتر از اون دهی که آدم احتیاج باشه خوب است و ای که ضرورتشان اگر رفع شده باشه. بنابراین به کمک هستن به افغانستان که قوات های نظامی ما رو مقاومت کرده میتونن، مثلا اگر تیارات ترانسپورتی هستن، اگر وسایل لوجستیکی هستن که بتونن اما قسمت ضروریات که برای دو بند ما داریم او رفع شده بتانه بهترین گفت هستن. بنابراین افغانستان در تلاش کوشش می هستن که تمام ضروریات خود رفع کنن. اما ما پیشنهاد ما به حکومت افغانستانی هستن که پلان های خود را طور ترتیب کنن که مواجه قدرت ها خود را نتازن و توازن نگاه کرده بتانن تا بتانن که از خطرات مسئول باشه.
بله آقای وردک، شما گفتین که حکومت افغانستان باید تعادل در قسمت در نظر بگیره. این در حال است که در آخر حکومت افغانستان بیشتر به خاطر به دست آوردن کمک های نظامی و یا دیگر کمک ها به کشورهای منطقه رو آورده، در حال که حکومت افغانستان بیشتر کمک های خود از غرب به دست می آوره. آیا اینجا به نظر شما حکومت افغانستان از کمک های غرب راضی نیست و یا ای که به قدرت های منطقه میتونه که به خاطر مبارزه با توریسم حکومت افغانستان بهتر حمایت کنه؟ لطفاً کوتاه.
از نظر من فکر میکنم که حکومت افغانستان کوشش زیر میکنم که توازن نگاه کرده بطنن، یعنی به همان نشان بدن که ما دوست همه هستیم، یک جانبه نیستیم، با کسی مقابل نیستیم، برکت خطر مواجه نمیشیم. بنابراین من از روسیه کمک میخوانم، از چین کمک میخوانم، از امریکا کمک میخوانم، از دیگر ها کمک میخوانم. اگر اونا یک جانبه باشه حرکت کنن، به اصطلاح درسته تا که ما پیمان امنیتی با امریکا را امضا کردیم، اما یک مملکت آزاد خود مختار، یک حکومت که خود مختار ممالک جهان رابط داشته باشن و تقاضای کمک کنن.
بله.
همین خاطر هستن که حکومت افغانستان کوشش میکنن به نظر شخصی خودم که توازن نگاه کرده باشن، یعنی خود مهاجر و کتر نسازن، نگویم که والا از امریکا سلام میخواین در مقابل روس میخواین که خودت تجهیز کنین در مقابل چین.
بله.
چرا که رقابت های قدرت های جهان در داخل افغانستان موجوده. به نظر من یک قدم نیک است، یک عمل نیک، کار خوب است، اما در صورتی که در پشت پرده چیزی نباشن، یعنی صادقانه باشن، یه عملایشون قیدی باشن و صادقانه باشن.
بله آقای وردک، سپاس از شما. زلمه وردک آگاهی امور نظامی بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که در سال جاری خورشیدی مبارزه کافی در قسمت محو کشت کوکنار در کشور صورت نگرفته است. باز محمد احمدی معین این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که امکانات فعلی برای مبارزه با مواد مخدر کافی نیست و برای این کار نیاز است تا ظرفیت ها افزایش یافته و پلیس با تجهیزات پیشرفته مجهز گردد. در مورد جاوید حسنزاده گزارش دارد.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، افزایش کشت کوکنار در مناطق ناامن، نبود ظرفیت کافی، عدم همکاری لازم جامعه جهانی و مصروف بودن نیروهای مبارزه با مواد مخدر در جنگ با تروریسم را از دلایل می‌داند که مبارزه با کشت کوکنار را در کشور با کندی روبرو کرده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت روز یک شنبه در کابل تایید کرد که امسال در تناسب با سال‌های قبل مبارزه با کشت کوکنار در کشور با جدیت انجام نشده است.
متاسفانه امسال نتونستن، من اعتراف میکنم که کشت به حد کافی محو بکنن، وسط کشت پایان میاد که این که یک برنامه‌ریزی دقیق صورت نگرفته با در نظر داشت تهدیداتی که در قسمت مواد مخدر در کشور وجود داره. فعلا 90% از اکثرا کشت تریاک در مناطق ناامن جنوب غرب و شرق و شمال شرق افغانستان که غیر مستقیم تحت کنترل طالبان، ما با ریاست محترم اجرایی یک طرح را پیشکش کردیم که بعدی وضعیت تغییر بکنه، برنامه قبلی کارآمد نیست.
آقای احمدی خواهان افزایش نیروهای مبارزه با مواد مخدر گردیده و تاکید کرد که باید برنامه های جدید عملی برای محو کشت کوکنار روی دست گرفته شود و افزود که برای محو کشت کوکنار نیاز است تا ظرفیت ها بلند نفته برنامه های جدید طرح گردیده و پلیس مبارزه با مواد مخدر با وسایل پیشرفته مجهز گردد. این در حالی است که با گفته این مقامات در 3 ماه اول سال که فصل کشت و حاصلگیری تریاک بوده است، اقدامات در راستای مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر صورت گرفته است. با اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر، در یک روز گذشته سال جاری نزدیک به 600 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 740 مظنون در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده است. در سالهای گذشته نیز این معینیت از مصروف بودن پلیس مواد مخدر در جنگ با تروریسم سخن گفته و آن را سبب کندی مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خوانده است. در این حال کارشناسان افغان برنامه ها را درست می خوانند، اما کندی مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر را نبود انگیزه در سطح ملی و بین المللی می دانند. جنرال خدایداد وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد می گوید
استراتژی، پلان، پروگرام ها همه بسیار معقول و زیباست و انگیزه در دولت وجود نداره. حتی مردم افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای همسایه در راستا علی مبارزه علی مواد مخدر انگیزه نداره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این ریاست جای افغانستان نیز گفته است که کشت و قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی بوده و مبارزه با این پدیده با کمک و همکاری مشترک کشورهای جهان نیاز دارد. اما آقای خدایداد میگوید در کنار همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه، همکاری مردم محل نیز یک امر اساسی در این زمینه بوده و حکومت باید تلاش کند با جلب همکاری مردم و دیاقین در مناطق ناامن با این پدیده مبارزه جدی نماید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:49 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر فراوان که با ریاستی هستین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که یک کمیته به خاطر حل مشکلات مهاجرین در پاکستان کار میکند. مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز بر ریاستی گفت حدود یک هفته میشود که این کمیته آغاز به کار کرده است. این در حال است که پس از درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در بندر تورخم، افغانهای مقیم در آن کشور با آزار و وضعیت روزافزون روبرو هستند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کمیته موظف به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت و زندانی ساختن مهاجرین افغان در پایتخت و برخی ایالات پاکستان به کار آغاز کرده است. محمد حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نماینده های پلیس، وزارت سرحدات و ایالات های پاکستان و نماینده سفارت افغانستان در آن کشور عضو این کمیته می باشند.
یک کمیته ایجاد شده در پاکستان، هدف این کمیته جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان است. خب او حتما کسای آزار میشن، کسای دستگیر میشن از سوی پلیس، به خاطر جلوگیری از این مسائل کار میکنه و این کمیته تا حال دو نشست خود داشته. یک کمیته مرکزی فعال شده، در کنار این کمیته های ایالتیش وجود داره. در هر ایالت پاکستان یک کمیته تشکیل شده. تازه این کمیته با کار آغاز کرده، فقط حدود یک هفته میشه.
این در حال است که مقامات قنسلگری افغانستان در پشاور به رسانه ها گفتند که در چند روز اخیر بیش از 7000 مهاجر افغان در ایالت خیبر پشتونخوا از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شده اند. اما مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که در این مورد آمار زده و نقیض وجود دارد. به اساس معلومات این وزارت، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا هفته گذشته در دیدار با مسئولین مهاجرین و قنسلگری افغانستان در پاکستان تعهد نموده افغانهایی که زندانی اند پس از بررسی ها رها خواهند شد. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجران افغان بوده. حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون افغان بدون مدرک در این کشور به سر میبرند. میاد کارت‌های اقامت 1.5 میلیون مهاجر افغان به تاریخ 30 جون سال جاری پایان یافت. اما پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که کارت اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم سال جاری میلادی، تمدید میکند. گزارش ها می رساند که پس از درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در تورخم، پاکستان دست به آزار و اذیت افغان ها به خصوص کسانی که مدرک قانونی ندارند زده و با زندانی ساختن آنان را مجبور به اخراج اجباری می کند. در این حال که میسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولیس جرگه میگوید که حکومت باید تلاشهایش را برای حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان بیشتر سازد. شیرعلی احمدزی رئیس این کمیسیون در مورد میگوید:
باید دیر پر نست او که یو رای حل رو باشی.
باید برای این نشست برگزار کند و رای حل را دریابد، چون افغان ها باید به کشورشان برگردند و کسانی که بر نمیگردند باید UNHCR با آنها در تماس شود که در آینده با آنان مشکل ایجاد نگردد. ما هم در کوشش میکنیم.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که تامین حقوق مهاجرین یکی از مکلفیت های حکومت پاکستان بوده و آزار و اذیت، تهدید و وضع محدودیت ها بالای آنان در تناقض با نرم های بین المللی قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در این قسمت برنامه مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل. شماری نشریات را همکارم نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد حمله خونین اخیر در غرب کابل و نگرانی از ناامنی های جاری در افغانستان نوشتند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از بولسی جرگه نوشته است که رویداد پنجشنبه در قلعه حیدرخان کابل نشان داد که وضعیت امنیتی وخیم بوده و باید در این باره با محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفتگو شود. در مطلب آمده است که در مورد این حمله یک ماه پیش به مسئولان امنیتی اطلاع داده شده بود، اما مسئولان در زمینه جلوگیری از آن اقدام نه بلکه بی‌پروایی کردند. نویسنده مطلب گفته است که نیروهای پلیس به گونه غیر مسلکی در چندین بس به کابل انتقال می شدند و به اطلاعات استخباراتی در این مورد هیچ توجه صورت نگرفته است. ویسا در مطلب جداگانه نوشته است که در بخش امنیتی باید اصلاحات به میان آمده و بجای مسئولان غیر مسلکی و بی‌تفاوت باید افراد مسلکی و کارا به کار گماشته شوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید مسئولانی را که در این مورد بی‌پروایی و غفلت کرده‌اند شناسایی کند. سرمقاله نویس می‌گوید که این افراد پس از شناسایی باید از وظایف برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. این روزنامه در مطلب دیگری گفته است که برای زخمیان حادثه روز پنجشنبه کابل حدود 13000 سیسی خون در ولایت هرات جمع‌آوری شده است. روزنامه دولتی هواد در مطلب گفته است که درباره تشکیلات امنیتی و دفاعی ولایت میدان وردک باید غور مجدد صورت گیرد. با گفته نویسنده مطلب، مسئولان امنیتی این ولایت در رویداد خونین اخیر کابل بی‌پروایی کرده و پیش از این قماندان امنیه میدان وردک نیز به اتهام رابطه با طالبان مسلح توقیف شده است. و روزنامه سرخط نوشته است که پاکستان تلاش دارد تا طالبان افغان را متحد سازد. روزنامه به نقل از جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار گفته است که پاکستان سعی می‌کند از راه فشار طالبان را وادار کند تا رهبری ملا هیبت الله آخوندزاده را بپذیرند و از یک رهبر پیروی کنند. روزنامه نوشته است که پاکستان نیز با بی‌ثباتی و تهدیدات تروریسم روبرو بوده، اما با آن هم حلقات تروریستی را بر ضد افغانستان و هند تمویل می‌کند. نویسنده مطلب گفته است که هیچ جناح از شر تروریسم در امان نخواهد ماند و تمویل کننده های آن نیز با عواقب خطرناک روبرو خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های 1296 و FM 100.5 میشنوید. رادیو آشنای صدای آمریکا را همچنان میتونید روی همین امواج از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا در گزارش از جهان میشنوید که مقام‌های عراق میگویند دو حمله بمی صبح امروز در نقاط مختلف شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 83 کشته و 176 زخمی به جا گذاشتند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته و گفته که هدفشان مسلمانان شیعه بود. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم میکند.
کارکنان اطفایه صبح وقت امروز برای خاموش سازی شعله های آتش، پاککاری ساحه و انتقال اجساد از زیر آوار ساختمان هایی که در نتیجه این حملات منهدم شده سرگرم کار. بر اساس گفته های پلیس و مقامات شفاخانه در بغداد، در مرگبارترین حمله امروز یک موتر بمبگذاری شده در منطقه تجارتی پر ازدحام کراده 78 نفر کشته و 160 تن دیگر زخمی شده. شاهدان عینی میگویند در نتیجه این حمله که پس از سحری با روشنی صبح اتفاق افتاد و دکانهای رخت و موبایل فروشی آتش زده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و در یک اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده گفته که هدف آنها مسلمانان شیعه بوده است، اما منابع مستقل این اعلامیه را تایید نکردند. با گفته خبرنگاران اسوشیتد پرس در منطقه، اکثر تلفات این حملات را کودکان تشکیل می‌دهند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق چند ساعت پس از حمله از منطقه دیدن کرد و تصاویری که در رسانه‌های عراقی به نشر رسیده نشان می‌دهند که مردم خشمگین بر صدر اعظم فریاد زده او را دزد خطاب کردند. در حمله دومی یک بم در شرق شهر بغداد انفجار داده شد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی تا کنون به هده نگرفته است. مقامات پلیس و مراکز صحی شهر بغداد باز هم تلفات در این حمله را نیز تایید کردند. این حملات یک هفته بعد از تصرف دوباره شهر فلوجه توسط نیروهای امنیتی عراق از چنگ جنگجویان گروه داعش صورت می‌گیرد و حکومت عراق تصفیه کامل شهر فلوجه را از وجود گروه داعش اعلان کرده است. فلوجه که در 50 کیلومتری غرب عراق موقعیت دارد از سال 2014 میلادی به این سو در کنترل جنگجویان گروه داعش قرار داشت.
شنوندگان عزیز، در این بخش آخر برنامه مرور کوتاهی داریم بر گزارش های مهمی که به نشر رسید. اولین محموله کمک های نظامی چین به ارزش $10 میلیون امروز به حکومت افغانستان سپرده شد. مشاور امنیت ملی افغانستان هنگام تسلیم گیری این کمک ها گفت که کشورهایی که در بخش نظامی و سیاسی افغانستان کمک میکنند پیام واضحی برای تجدید مبارزه با تروریسم است و معینت